بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى وصيه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت ابوالحسن امام علی النجی علیه السلام و شادی روح پرفتوح حضرت زهرا حضرت معصومه سلام الله علیهما صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در ادامه بحث استحباب تفکر در مسائل تجارت، مرحوم مصنف خلاصه نظر آخرشون این شد که در مورد مسائل مبتلا به تجارت تفکر در مورد اونها مستحب نیست بلکه واجب است، یا فی نفسه واجب است، یعنی خلاصه واجب نفسی هستن، یا اینکه نه واجب غیری هستند برای اینکه به حرام نیفتن، برای اینکه مثلا به ربا نیفتن واجب می شود تفکر در مسائل تجارت. در ادامه این مطلب مرحوم مصنف به اینجا رسیدن که درسته که ما گفتیم واجب هست تفکر در مسائل تجارت، اما حتما لازم نیست که از روی اجتهاد باشد، بلکه از روی تقلیدم باشد کافی هستش. خب در ادامه این مطلب فرمودن یک مطلبی رو به صورت استطرادی مطرح میکنن، در صورتی که یک نفر بخواد مسائل دینی رو چه عبادات چه معاملات به صورت اجتهادی به دست بیاورد تحصیل بکنند، چنان که بعضی از روایات بعضی از این متونی که مثلا ما مصنفم اونا رو مطرح فرمودن دلالت بر وجوب میکنن. خب اون دلیل ادله‌ای که دلالت بر طلب علم می‌کنه، خب از طرفی ادله دلالت بر وجوب تفکر و وجوب طلب علم می‌کنه، از طرف دیگر روایاتی داریم که دلالت بر وجوب تحصیل معاش می‌کنه. خب بخوام اینا رو با هم جمع بکنیم، یه نفری که دنبال اجتهاد است یا یه کسی که دنبال تفکر در دین به صورت اجتهادی است، چطور می‌تواند هم تفکر کند اجتهادن دنبال تحصیل بشه هم دنبال تحصیل معاش بشه؟ اینا یعنی اصلا وقتی براش نمیماند تا هر دوتا رو با هم جمع بکنه. حالا پس ما چیکار کنیم؟ به دلیل ادله‌ای که دلالت بر وجوب طلب علم میکند به اونها عمل بکنیم، یا اون ادله‌ای که دلالت بر وجوب تحصیل معاش میکند به اونها عمل بکنیم؟ به کدوم یکی عمل بکنیم؟ مرحوم صاحب حدایق یک مطالبی رو فرمودن که از این مطالبش استفاده می شود که ادله وجوب تحصیل علم مقدم است بر ادله وجوب تحصیل معاش، که از مرحوم شهید ثانی هم یک شاهدی برای مطلب خودش آورد. اما امروز که بحث ما هست، مرحوم شیخ انصاری به صاحب حدایق اشکال می کند. از صفحه 346 میخونم آیون، از صفحه 346: و انت خبیرون به انما ذکره من کلام الشهید رحمه الله و ما ذکره من الحدیث القدسی لارتباط له به ما ذکره من دفع تنافی بین ادلت طرفین. میفهمه که آقا شما خودتون آگاه هستید، من این مطلب رو به خود شما ارجاع میدم، خود شما توجه کنید به این که آن چیزی که ذکر کرد آن را مرحوم صاحب حدایق از کلام شهید ثانی در کتاب منیت المرید، و آن چیزی که ذکر کرد از حدیث قدسی، یه روایت حدیث قدسی هم مرحوم صاحب حدایق ذکر کرد، نیست ارتباطی برای این ما ذکره به آن چیزی که ذکر شد از دفع تنافی بین ادله طرفین. یعنی اینا اصلا به این همدیگه ربطی ندارن، بله این روایات روی چشم ما، بالای سر ما، این حنا همشون درست، اما چه ربطی به مطلب ما داره؟ شما باید یه طوری بحث بکنید که رفع تنافی بکنید بین ادله وجوب تحصیل معاش و ادله وجوب تحصیل علم. شما اینا رو از بین نبرید، این تنافی رو از بین نبردید. لأنم حالا اینجا توضیح میده، لأن ما ذکرم من التوکل علی الله و عدم ربط القلب به غیره لا ينافي الاشتغال بالاکتساب. برای اینکه آقا این که بله درسته مرحوم شهید ثانی فرمودن که توکل بکنه، اما توکل کردن منافاتی با اشتغال، منافات با اشتغال به اکتساب نداره. بله درسته اونی که دنبال تحصیل علم است باید توکل بکنه، اما این توکل موجب رفع تنافی نمیشه. مرحوم شهید شیخ انصاری اینو میفرمایند، برای اینکه همان آن چیزی که ذکر شد از توکل بر خدا و عدم ربط قلب به غیرش، یعنی عدم مربوط کردن قلب به غیر خدا، باید انسان قلبش رو فقط مربوط به خدای متعال بکنه، این مطلب منافاتی با اشتغال به اکتساب، منافاتی با اشتغال به تحصیل معاش ندارد. و لذا کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی اخیه و زوجته و ولدیه و ذریته، لذا می باشد امیر المؤمنین که صلوات خدای متعال بر او باد و بر برادرش که همان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و زوجه با عظمتش حضرت زهرا سلام الله علیها و دو فرزند بزرگوارش امام حسن و امام حسین علیهم السلام و ذریه عظیم الشأنش کان امیر المؤمنین، که صلوات بر او و بر برادرش و بر زوجهش و بر ولدینش و بر ذریه‌اش باد، این بزرگوار جامعاً بین اعلا مراتب توکل و اشد مشاق الاکتساب، این بزرگوار جامع بین اعلای مراتب توکل بود. دیگه رئیس المتوکلین آقا امیر المؤمنینه، دیگه بالاتر از حضرت امیر متوکل نداریم، اما در این حال جمع کرده بود بین بالاترین مراتب توکل و اشد مشاق الاکتساب، شدیدترین اون مشاق اکتساب، یعنی در سختترین کارها رو انجام میداد. شما خودتون در تاریخ شنیدید دیگه، حضرت چقدر قنات‌ها رو آباد کرده بود، چقدر چاه کنده بود، چقدر نخلستان‌ها آباد کرده بود. و هوبل استقاء لحائط الیهودی، و آن عرض کنم محضر شما آبیاری کردن باغ یهودی بود، حضرت برای باغ یهودی کار میکرد. و لیس الشهید ایزن فی مقام ان طلب العلم افضل من التکسب و این کان افضل، و همچنین این یه مطلب، اما مرحوم شهید ثانی همچنین در مقام این نیست که طلب علم با فضیلت تر از تکسب باشد، اگرچه افضل است، اگرچه افضل، یعنی اگرچه طلب علم با فضیلت تر از چیه؟ با فضیلت تر از تکسب و کسب معاش هست، بل اصلا در این مقام نیست شهید ثانی، بل فی مقام ان طالب العلم اذا اشتغل به تحصیل العلم فلیکن منقطعا عن الاسباب الظاهره الموجوده غالبا لطلاب العلوم من الوظائف المستمره من السلاطین. بلکه حضرت میخواستن اینو بفرمایین که، یعنی مرحوم شهید ثانی میخوان بفرمایین که، بلکه در مقام این هستن که طالب علم زمانی که اشتغال به تحصیل علم دارد پس باید منقطع باشد از اسباب ظاهره که موجود از غالبا برای طلاب علوم دینی، یعنی معمولا برای طلاب علوم دینی اسباب ظاهری مهیا می شود، مثل چی؟ مثل وظایف مستمری از سلاطین، مثلا سلاطین دولت ها برای خودشون موظف می دانستن که چیکار کنن؟ برای مثلا طلاب علوم دینی کمک بکنن. شهید ثانی می فرمایی که طلاب علوم دینی باید خودشون رو منقطع از این مستمری ها بدانند. یعنی خودشونو حتما میگن که اگر فلان کس نباشد، فلان سلطان نباشد، من دیگه میمیرم، دیگه من نمیتوانم درس بخوانم. نه، باید از اسباب ظاهری منقطع بشه. والحاصله من الموقوفات للمدارس و اهل العلم، یعنی اون وظایف، این حاصل ات میشه به اون وظایف، یعنی و اون چیزهایی که حاصل میشد از موقوفات برای مدارس. خب برای مدارس موقوفاتی میشد دیگه. شهید ثانی میخوام بگن که طالب علم نباید واقعا ذهنش رو و قلبش رو متکیه به اون موقوفات بداند. من الموقوفات للمدارس و اهل العلم. بگه بله، الان مثلا خیلی جا هستن الان که اونطوری میگن، بعضی از الان که در آوردن مثلا آمارشو در آوردن که در خود مثلا قم، در خود بعضی از شهرستان ها برای حوزه های علمی چه موقوفاتی شده است، چه موقوفاتی است. یعنی اون زمان اصلا این رسم بود که مردم برای مدارس علمی وقف میکردن. مرحوم شهید ثانی میخوام بگن که طالب علم نباید ذهنش رو موقوف کند، ذهنش رو و قلبش رو اتکا بدهد، تکیه بدهد به این موقوفات. ول موجودهی که و موجودت میشه به اون وظایف و اون چیزایی که موجود هستند و حاصل است غالبا برای علما و مشتغلین به علم از معاشرت سلطان و اتباع سلطان و مراوده با تجار و اغنیا و علما، الذين لا ينتفع منهم، که منتفع نمی شود از ایشان الا بما فی ایدیهم. مثلا آدم دیگه دوربر اون افرادی که پولدار هستند، دوربر اون تجار، دوربر اون اغنیا و ثروتمندان نگردد، تا مثلا اگر بله الان آقای مقاتلی عرض میکنم دوربر اینا نگردد تا براش مثلا اگر مثلا زکاتی که براش واجب شده از این زکات به این آقا هم بده، یا دوربرش نپلکد که خمسش را به این آقا بده، یه طوری کار نکنه که قلب اینها رو به دست بیاورد تا به اینا یه کمکی بشه. نه، طالب علم باید قلبش را از اینا خالی بکنه و منقطع بکنه. خب اگر اجازه بدید آقای مقاتلی ببینم چه فرمودن. میفرماید که لا ينتفع منهم الا مما في ايديهم. مثلا چیه ما في ايديهم؟ چیه؟ من وجوه الزكوات، اون زکاتی که مثلا اونا دارن تا به اینا یه زکاتی داده بشه به این مثلا طلبه. یا مثلا رد مظالم، اخماس، خمسایی که حساب میکنه خمسشون رو به این طلبه بدن، به شبه ذالک. کما کان ذالک متعارفا فی ذالک الزمان، یعنی در زمان مرحوم شهید ثانی این متعارف بود، مردم زکاتشون رو، خمسشون رو، رد مظالمشون رو، صدقاتشون رو مثلا به طلاب میدادن. شهید ثانی میخواد بگه که بابا تو باید قلبت رو از اینا خالی بکنی، فقط به خدا توکل بکنی. اصلا شهید ثانی در مکان این نیستن که این تعارض رو از بین ببرن، بل فی کل زمانه، بلکه در هر زمان این گونه است. بله شاید در زمان ما هم اینطوریه. مثلا طرف، حالا من به صورت بین پرانتز عرض میکنم دیگه، شاید مثلا یه طرف رفته به یه جای تبلیغ، مثلا میبینی اینا هم خیلی احوالش ثروتمند هستن، یه طوری هستن که یه افراد غنی هستن، میخواد یه حرفهایی میزنه که اینا خوششون بیاد تا خمسشون رو به این آقا بدن، از این آقا مثلا یه متنعم بشه. نه، باید آدم ذهنش رو خلاصه هر چه باد آباد، هر چیز حد ما باید بگم چه ولو اینا خوششون بیاد یا خوششون نیاد. در واقعا هم همینطوره، در هر زمان اینطوری هستش. متأسفانه آدم دوربر افراد میچرخد که اینا از اینا مثلا یک ثمره نفع دنیوی میرسن. فرو به ما جعل الاشتغال بالعلم بنفسی سببا للمعیشه من الجهات التي ذکرناها. واقعا هم الان در بعضی مناطق اینطور، من واقعا میبینم در بعضی مناطق اینطوریه. پس چه بسا قرار داده شود اشتغال به علم به نفسه، خود اشتغال علم سبب برای معیشت بشه، یعنی از راه طلبگی میخواد چیه به معیشتش برسه. میبینه که آقا طلبها رسیدگی میکنه، مخصوصا در بعضی مناطق، در بعضی از روستاها میبینه که الان هم بلون که الان این جاید اینطوری نباشه، یه کمی اومده پایین، اما واقعا قبلا مردم به طلاب رسیدگی میکردن. بعضیا به این به امید این که از طرف مردم یه نفعی به این برسه مثلا میره طلبه میشه. و بالجمله فلا شهادت فی ما ذکر، من کلام الشهید رحمه الله من اوله الى آخره و ما اضاف الیه من الروایات فی الجمع المذکور اعنی تخصیص ادلت طلب الحلال به غیر طالب العلم. من میخوام لب به کلامم اینه بابا، فلا شهادته، نیست شهادتی در آن چیزی که ذکر شد. کی ذکر کرد؟ نه مرحوم محدث بهرانی، محدث بهرانی که ذکر کرد از کلام شهید، یعنی شهید، یعنی شهید ثانی رحمه الله، از اولش تا آخرش. و ما اضاف الیه، و آن چیزی که اضافه کرد، کی اضافه کرد؟ مرحوم محدث بهرانی صاحب هدایت اضافه کرد به کلام شهید از روایات در جمعی که ذکر شد. جمع مذکور چیه؟ تخصیص ادله طلب حلال به غیر طالب علم. بگه اومد که این بزرگوار یعنی صاحب هدایت اومدن گفتن که ادله طلب حلال عام هست، اما ادله در حقیقت ادله طلب علم، ادله که دلالت بر وجوب طلب علم میکنه، اینا را تخصیص میزنن، یعنی تحصیل معاش واجب است به غیر طالب علم. مرحوم شیخ میفرما که من وجهی برای این مطلبی که صاحب هدایت که فرمودن ربطش رو من نمیدانم، شواهدی برای این مطلب پیدا، شواهدی برای این تخصیص پیدا نمی کنم. خب جناب آقای شیخ انصاری، خود نظر شریف شما چی هست؟ خود شما بفرمایید این دو دسته روایات رو من ما چگونه جمع بکنیم؟ یه دسته در روایات دلالت میکند بر وجوب تحصیل علم، یه دسته از روایات دلالت میکند بر وجوب تحصیل معاش. خب شما بفرمایید این دو دسته روایات رو ما چیکار بکنیم؟ یه کسی که طالب علم هست شاید نتونه اشتغال به تحصیل معاش بکنه، خب تمام وقتش رو میگیرد و از صبح تا شب باید این تحصیل علم بکنه، چنین فردی بس معاشش چه میشود؟ ثم انه لا اشکال فی ان کلا من طلب العلم و طلب الرزق ینقسم الى الاحکام الاربعه او الخمسه. میفرماید که سبب شنین است، نیست اشکالی در این که هر یک از طلب علم و طلب رزق، یعنی هم طلب علم هم طلب رزق، ما چهار نوع طلب علم و طلب رزق داریم یا پنج نوع طبق احکام خمسه یا احکام اربعه، ما چهار نوع چی داریم؟ طلب علم و طلب رزق داریم. شنین است، نیست اشکالی در این که همانا هر یک از طلب علم و طلب رزق منقسم می شود به احکام اربعه و احکام خمسه، یعنی طلب علم واجب داریم، مستحب داریم، مکروه داریم و مثلا عرض کنم محضر شما حرام داریم، یا مثلا بعضی خمسه گفتن. حالا از باب این که بعضی گفتن شاید اون بحث اباحه جز احکام تکلیفیه نباشه، حالا به هر حال یا بگیم که پنج تا یا بگیم چهار تا، بعضی احکام رو چهار تا گفتن بعضی پنج تا گفتن، باید در جای خودش بحث بشه. ولا ریب ان المستحب من احدهما لا یزاحم الواجب ولا الواجب الکفایی الواجب العینی. خب توجه کنید آقا، نیست شکی این که مستحب به از یکی از آن دو مزاحم با واجب نیست. اگر مثلا طلب علم مستحب باشد طلب رزق واجب باشد، اینجا تزاحمی نیست که، اینجا طلب رزق مقدم بر طلب علم است. چرا؟ چون طلب علم رزق مثلا واجب آخوند، مثلا یه نفر زن و بچهش داره مثلا از گرسنگی میمیرن، اینم دنبال رفته طلب علم بکنه. خب بابا طلب علم مگر اینکه واجب باشد، اما در فرض ما اینه که مثلا در صورتی که طلب علم مستحب به طلب رزق مثلا واجب، یا برعکس، یا برعکس. خلاصه مستحب با واجب تزاحم نمی کنند، همیشه واجب مقدم بر مستحب است. همانا مستحب از یکی از آن دو مزاحمت نمی کند با واجب. ولل واجب الکفایی الواجب العینی، یعنی واجب کفایی با واجب عینی تزاحم نمی کند. اگر امر دائر باشه بین این که من واجب کفایی را انجام بدم یا واجب عینی را انجام بدم، واجب عینی مقدم بر واجب کفایی است. مثلا شما فرض کنید طلب علم واجب کفایی است، مثلا طلب رزق واجب عینی، اینجا واجب عینی مقدمه، یا برعکس، یا برعکس. مثلا چطور میشه برعکس؟ مثلا واجب عینی است، مثلا من باید احکامم رو یاد بگیرم، یا مثلا اصلا کسی نیست در این روستای ما، در این شهر ما کسی نیست که عالم بشه، الان واجب عینیه برای من برم دنبال علم. اما مثلا نسبت به زن و بچه‌م افرادی هست، مثلا پدرم یا مثلا کسی هست که مثلا بتونه اینا رو روزی اینا رو تامین بکنه، من باید مثلا طلب علم رو مقدم بکنم بر طلب رزق. خلاصه اگر امر دائر باشد بین واجب کفایه و واجب عینی، واجب عینی مقدم بر واجب کفایه است. ولا اشکال ایزن فی ان الاهم من الواجبین العینیین مقدمان علا غیره، همچنین اشکالی نیست در این که اهم، شاید هر دوتا واجب عینی هستن، هم طلب رزق تا واجب عینیه، هم طلب علم واجب عینی. اون وقت من چیکار کنم؟ باید ببینم هر کدوم که اهم است اونو مقدم بکنم، چون باب تزاهمه، اینجا باید اهم مهم بکنم، همانا اهم از واجبینی که عینی هستن مقدم بر غیر اهم است. و کزل حکم فی الواجبین الکفائیین ما از زن قیام الغیر به، در صورتی که دو تا واجب کفایی با هم تزاهم دارن، اما زن دارم، گمان دارم که یک کسی هست به اون یکی بپردازد، اگر زن نمی کنم من به اون یکی واجب کفایی اقدام می کنم. توجه کردید؟ مثلا طلب رزق و طلب علم هر دو واجب کفاییه، اما من میدانم که فردی هست که مثلا این روستای ما یک نفر پیدا شده که رفته تا مثلا دنبال علم، طالب علم شده، پس این چون زن دارم در نتیجه اون یکی واجب که طلب رزق مقدم میشود، در صورتی که زن نداشته باشم اون یکی رو کسی دیگری انجام میدهد. بعدم میفرماد که وقت یکون و کسب الکاسبه مقدمتن لاشتغال غیرهی بالعلم فیجب او یستحب مقدمتن، و گاهی میباشد کسب کاسه مقدمه برای اشتغال غیرش. مثلا پدر میدود کسب، مثلا پدر میبینه که نمیتونه، شاید مثلا پدر و پسر هر دو برن طلبه بشن، طالب علم بشن، نمیشه، پدر میدود مثلا دنبال کسب رزق، پسر به پسر کمک میکند و ایشون مثلا پسرش مثلا درس میخواند، این از باب واجب یا از باب مستحب است مثلا برای این پدر. و گاهی میباشد کسب کاسب مقدمه برای اشتغال غیرش، غیر کاسب به علم، برای اشتغال غیرش به علم، پس اون وقت واجب میشود این کسب یا مستحب میشود از باب مقدمه. متاسفانه الان این رسم کمرنگ شده، قبلنا مثلا افرادی مثلا متکفل می شدن، یه مثلا شخصهایی رو مثلا می فرستادن حوزه، می گفتن آقاش من می تونم شما رو مثلا یک نفر دو نفر رو مثلا تأمین می کردن، اینم در مثلا فلان جا در نجف یا در قم مشغول به تحصیل علم می شد. میگن که اصلا مرحوم آقای تبریزی، از کنه مسئله شما، آیت الله تبریزی مرجع، آمیز جواد آقای تبریزی این بزرگوار رحمت الله علیه، میگن که ایشون ظاهرا از جهت مالی چیز نبودن، خلاصه تأمین نبودن، اما یک نفر از تبریز براشون گفته بود که شما برید نجف درس بخوانید، ظاهرا استعدادشون خوب بود، من شما رو تأمین میکنم. واقعا چقدر ثواب کرده بود این آقا، مثلا اون کسی که این فرد رو فرستاده مثلا نجف یا قم، در آینده مثلا یه شخصیتی مثل آقای تبریزی تربیت می شود که چندین مرجع تربیت می کنن. بقی الکلام فی المستحبه من الامرین عند فرض عدم امکان الجمع بینهما ولا ریب فی تفاوت الحکم بالترجیح باختلاف الفوائد المترتبه علی الامرین. خب در صورتی که باقی مان کلام فروزش رو گفتیم، در صورتی که هر دو مستحبه، یعنی هم طلب علم مستحبه، خب اجازه بدید آقای مقاتلی یه سوالی پرسیدم، من این سوال جواب مان کلام در مستحب از دام، یعنی در صورتی که هم طلب علم هم طلب معاش هر دو مستحب هستند، عند فرض عدم امکان الجمع بین آن دو، نمیتوانم دوتا رو با هم جمع بکنم، ولا ریبه و نیز شکی در تفاوت و حکم به ترجیح، آقا حکم به ترجیح چگونه می شود؟ به اختلاف فوائدی که مترتب بر دو امر است. یعنی ترجیح چطور اتفاق می افته؟ از آثارش ترجیح می دهیم. مثلا آقا اثر این طلب علم این هست، اثر طلب رزق این هست، از آثارش میتونیم ترجیح بدن. اما در صورتی که هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح نداشته باشن، یا مثلا هر دو واجب عینی هستن، هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح ندارد، اون وقت چی کار کنی؟ فرفت من لا یحصل له به اشتغال العلم به اشتغالی بلن الا شیء قلیل. اینجا رو خواهش میکنه، اینجا رو خوب توجه کنید، یعنی واقعا به درد ما طلبها خیلی میخوره. حرف به من لا یحصل له به اشتغالی بالعلم الا شیء قلیل. پس چه بسا کسی است که حاصل نمی شود در آیو با اشتغالش به علم مگر چیز قلیل، فقط یه چیزهایی را میفهمه. مثلا یه نفری که یه رساله ای رو خوب متوجه میشه، فقط مثلا یه چند تا ادبیات عرب، مثلا چند تا اصطلاح یاد میگیره، یه شیء قلیلی از این اشتغال به علم به دستش میاد. لا یترتب علیه کثیر الفایده، مترتب نمی شود بر آن شیء قلیل کثیر الفایده، زیاد فایده از این شیء کم استفاده نمی کنه. اما و یترتب علی اشتغالی به تجارت فواید و کثیره. اما اگر این فرد بره مثلا اشتغال به تجارت بکنه، فواید کثیره ای دارد. منها مثلا چیکار میکنه؟ فایده کثیره از چیه؟ منها تکفل و احوال المشتغلین من مالهی او مال اقرانهی من التجار المخالطین معهو علا وجه السلت او صدقت الواجبت و المستحبه فیحصل بذلک ثواب الصدقه و ثواب الاعانه الواجبه او المستحبه علا تحصیل. مثلا این فرد بابا استعداد علمی ندارد اما استعداد اقتصادی دارد، اگر بره کار بکنه، اشتغال به تجارت پیدا بکنه، این فایدهش بیشتره. مثلا چیه فایده بیشترش؟ چیه؟ مثلا اینه، متکفل شدن احوالات حالات مشتغلین. مشتغلین یعنی چی؟ ان اونایی که اشتغال به علم دارن، متکفل می شود احوال مشتغلین را از مال خودش یا مال اقرانش، یعنی مال دوستاش. اون دوستاش کی هستن؟ اون تاجرانی که مخالطین معه، با اینا، با این تجار چیه؟ مخالطه میکنه، با اینا رفت آمد داره، با اینا نشست و برخاست داره، چون احتمال داره این تاجری که منم تاجر اونم تاجر، شاید حرف منو بیشتر قبول بکنه یا تا اهل علم. من میتونم واسطه بشم، این تاجر به این اهل علم کمک بکنه اگر برم مثلا تجارت مشغول. این یک فایده است دیگه. علا وجه سله، متکفل میشد علا وجه سله. یعنی چه سله؟ یعنی قربت مطلقه، یعنی مثلا یه صدقه مستحبه یا صدقه سله، یعنی مثلا یه بدونه که مثلا نیت بکنه دیگه، یعنی سله میدهد به مثلا طالبان علم، یا به عنوان صدقه واجبه یا صدقه مستحبه میدهد اگر این وارد به تجارت بشه. فیحصل بذلک، پس حاصل میشود به سبب آن، به سبب اشتغالش به تجارت، ثواب صدقه میبرد، ثواب اعانه واجبه میبرد، ثواب اعانه مستحبه میبرد. بر کی؟ بر تحصیل علم. پس یه بعضی وقتا میشه که یه نفر اگر اشتغال به علم پیدا بکنه فایدهش کمه، اما اگر اشتغال به تحصیل معاش بکنه فایدهش زیاده. خب در صورتی که هر دو مستحبن، خب بهتر اینجا اشتغال به تحصیل معاش مقدم می شود بر اشتغال به تحصیل علم، مگر اینکه یکی واجب مستحب باشه. این فرق کنه، در صورتی که هر دو مستحب هستند، هیچ کدام بر هیچ کدام ترجیح ندارن، یا هر دو واجب عینی هستند، هیچ کدام بر هیچ کدام چیز ندارن، مقدم نیست، ترجیح ندارن، اون وقت چیکار کنیم؟ اون وقت باید ببینیم کدوم یکی آثارش بیشتره، اونو بگیرد، اون یکی رو وا بگذارد. انشاءالله بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.